ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. بمباران شهر حلب در سوریه از صبح امروز متوقف شده است. پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد در موصل متوقف شد و استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بمب افکن‌های نیروی هوایی روسیه و سوریه بمباران شهر حلب را از صبح امروز متوقف کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفته است که توقف بمباران از ساعت 10 صبح به وقت محلی امکان خروج غیر نظامیان و گروه‌های شورشی را از بخش شرقی حلب فراهم می‌کند. پیشتر ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از برقراری آتش‌بسی 8 ساعته در حلب از روز پنجشنبه برداده بود. روسیه این تصمیم را در پی ارائه پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزیلند به شورای امنیت ارائه شد. در این طرح از شورشیان در حلب خواسته شده است با همراهی استفان دیمستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه شرق حلب را ترک کنند. فرماندهان عراقی و کرد از توقف موقت پیشروی نیروهای تحت امرشان در عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها توقف پیشروی نیروها برای تحکیم مناطق بازپس گرفته شده از داعش اعلام شده است. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات درباره عملیات آزادسازی موصل. ایلیا سلام می‌کنم به تو. و ارتش عراق گفته که 20 روستا رو تا کنون از دیروز که این عملیات آغاز شده از تصرف گروه داعش خارج کرده. آخرین تحولات در این زمینه به چه صورت هست؟
بله هانا، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همطور که گفتی 20 روستا حدودا از تصرف گروه داعش خارج شده در محورهای شمال شرقی، شرق، جنوب شرق و جنوب شهر موصل. امروز نیروهای عراقی پیشروی خودش رو ادامه دادن به سمت شهر موصل. به طور دقیق تر نیروهای ارتش عراق در منطقه نمرود در محور گویر درگیر هستن با شبه نظامیان داعش. این محور در جنوب شرق موصل قرار داره. نیروهای پلیس عراق به سمت روستاهای تلوناسد و مناطق المشراق در جنوب موصل دارن پیشروی میکنن. همچنین بعضی از نیروهای دیگه ارتش عراق در محور قیاره همچنان درگیر هستن با نیروهای داعش. اما محور شرقی که درش نیروهای پیشمرگه حضور دارن، ظهر امروز درگیری ها بر پایه توافقی که دولت اقلیم کردستان با دولت عراق داشته به طور موقت متوقف شده. ما گفتگوی کردیم با فرمانده، معاون فرمانده نیروهای پیشمرگه در محور خازر، گفته این توقف برای جابجایی نیروها صورت گرفته.
ایلیا، ترکیه هم گفته که شاید از جنگنده‌هاش در بمباران مواضع داعش استفاده بکنه. چه جزئیات بیشتری در این زمینه هست؟
این صحبت ها رو بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه کرده در صحبتی که با تلویزیون NTV داشته. گفته که ترکیه از جنگنده‌های خودش استفاده خواهد کرد و مواضع گروه داعش رو در داخل موصل بمباران خواهد کرد، اما گفت این اقدام در زمان مناسبش صورت میگیره، چرا که توافقی وجود داره برای مشارکت ترکیه در عملیات موصل در چارچوب ائتلاف بین‌الملل. در مورد جزئیات این توافق صحبتی نکرده. خب این صحبت ها در حالی بیان میشه که روزهای گذشته شاهد اختلاف میان ترکیه و دولت مرکزی عراق بر سر نقش ترکیه در عملیات موصل بودیم.
درسته. از سوی دیگه سازمان عفو بین الملل، یکی از نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین المللی، برخی از نیروهای عراقی رو به انتقامگیری از سنی های موصل و قتل و شکنجه فراریان از این شهر متهم کرده. صحبت هایی بود درباره اینکه ممکنه هزاران نفر به عنوان سپر انسانی در جریان عملیات بازپسگیری موصل استفاده بشن. چه صحبتهایی در این زمینه مطرح شده؟
سازمان ملل متحد 5 اردوگاه تا الان آماده کرده برای استقبال از آوارگان احتمالی جنگ موصل. این 5 اردوگاه ظرفیت 45,000 نفر رو داره. اما بیانیه‌ای که امروز سازمان عفو بین‌الملل صادر کرده بیانیه شدید و لحنی بود و برخی از نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه هشت شعبی رو متهم کرده به جنایت جنگی و انجام عملیات انتقام جویانه وحشی علیه سنی های موصل. در این بیانیه اومده بعضی از کسانی که فرار میکنن از جنگ از داخل موصل با سرنوشت بدتری روبرو میشن، دستگیر میشن، شکنجه میشن و گویا برخی نیروهای عراقی میخوان به خاطر رفتارهای داعش از تمام سنی ها انتقام بگیرن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اگر شما شنونده رادیو فردا دسترسی به اینترنت دارید، میتونید تازه ترین خبرها پیرامون عملیات آزادسازی موصل رو از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. تمکنون در گوشه سمت چپ این وبسایت تصاویر اختصاصی رادیو فردا هم از آغاز عملیات موصل هست که میتونید ببینید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو ناو موشک‌انداز روسی در چارچوب مأموریت که هدف آن تحکیم همکاری‌های کشورهای حوزه خزر اعلام شده، سه‌شنبه وارد بندر انزلی شدند. از سه سال پیش رفت آمد کشتی‌های جنگی روسیه و ایران پس از وقفه 40 ساله از سر گرفته شد و این چهارمین بار است که ناوهای روسی در بندرهای ایرانی لنگر می‌اندازند. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، ناوگروه روسی شامل ناوهای موشک‌انداز تاتارستان و گراتسویاژنسک به همراه ناوهای پشتیبانی سه‌شنبه وارد بندر انزلی شدند. جمعه گذشته وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود این ناوگروه ماموریت دو هفته‌ای غیررسمی را آغاز کرد و قرار است با طی مسافت 2000 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیندازند. در گزارش ایرنا آمده نیروهای دریایی ایران و روسیه برنامه برای حضور متقابل رزمناوها در دست اجرا دارند و هدف از سفر اخیر تحکیم همکاری های منطقه‌ای است. از سوی دیگر ناوگروه ایرانی شامل ناوشکن دماوند و ناو موشک‌انداز جوشن عازم بندر باکو شدند و قرار است در آزمایش مشترک در نزدیکی سواحل آذربایجان شرکت کنند. هدف از این سفر نیز تحکیم ارتباطات نظامی در خزر دریای صلح و دوستی اعلام شده. فیلیکس تانیفسکی رئیس واحد قفقاز در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع روسیه معتقد است رفت آمد کشتی ها باعث رفع بی اعتمادی متقابل کشورهای ساحلی نخواهد بود.
حل بسیاری از مسائل منطقه از جمله در عرصه امنیتی تا پیش از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر میسر نخواهد بود. اما در حالی که برای دستیابی به این توافق پیشرفت چندانی دیده نمی شود، پنج کشور مشغول ارتقای توانایی نظامیشان هستند. تمرین های مشترک نیز کاملا نمایشی است. به رغم چالش های امنیتی برای کل منطقه، کشورهای حوزه خزر کمتر برای حل این مسائل تلاش می کنند و بدون در نظر گرفتن منافع دیگران در پی دستیابی به بیشترین منابع در این حوزه‌اند.
گراتسویاژنسک که از مجهزترین ناوهای موشک‌انداز روسیه در دریای خزر است، تابستان گذشته نیز در بندر انزلی لنگر انداخته بود و در پاییز همان سال در آزمایش شرکت کرد که طی آن ناوهای روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک‌های دوربرد شلیک کردند. تاتارستان که طی این مدت مدرن سازی می شد، اکنون ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. پیشتر نیز یک ناوشکن و دو ناو بزرگ نفربر روس در بندر عباس پهلو گرفته بودند. همچنین در تابستان 1392 و پاییز 1394 ناوگروه ارتش ایران به روسیه اعزام شد. اژدر کورتوف، کارشناس انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه، افزایش همکاری های مسکو و تهران در خزر با همکاری های دو کشور در سوریه مرتبط می داند.
میان ما مشکلاتی هست، اما روسیه و ایران همسایگان تاریخی هستند و هر دو از تحولاتی که موقعیت غرب در خزر را تقویت می کند ناخشنودند. هر دو کشور معتقدند که آمریکا نباید خود را ابرقدرتی تلقی کند که اجازه ورود بلامانع به تمام نقاط از جمله خزر را دارد و این اشتراک نظر به رغم رقابت‌ها بر سر تعیین سهم حقوقی از خزر از مدت‌ها پیش بستر همکاری‌های منطقه‌ای روسیه و ایران را فراهم آورده. اکنون که بحران سوریه مسکو و تهران را در یک جبهه متحد کرده، اختلاف‌ها کنار گذاشته شده. روسیه برای ادامه عملیات در سوریه به همکاری نظامی با ایران نیاز دارد. ایران به کمک روسیه موقعیت منطقه‌ای خود را ارتقا می‌دهد. در این شرایط افزایش همکاری‌ها طبیعی است و رفت و آمد کشتی‌ها صرفاً نمونه‌ای از این همکاری‌هاست.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، نخودای قوم سرگی بابسکوف که فرماندهی ماموریت نوگروه روسی در خزر بر عهده دارد، در جریان دیدار با فرمانده نوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران در بندر انزلی گفت امنیت دریای خزر توسط همه کشورهای حاشیه دریای خزر تأمین می شود و باید تلاش کنیم که روابط دوستانه کنونی بیش از پیش نزدیک شود. از سوی دیگر امیر دریادار افشین رضایی حداد اعلام کرد این بازدیدها نشان می‌دهد سطح روابط روسیه و ایران به اندازه است که سعی می‌کنند با هماهنگی هم امنیت منطقه را برقرار کنند. آن رئیسک، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شانزده و یازده دقیقه همراه رادیو فردا هستید. شرکت بریتانیایی ودافون از همکاری با شرکت ایرانی های ویب برای مدرن سازی شبکه تلفن همراه و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران خبر داد. در بیانیه که روز سه‌شنبه یکی از مدیران اجرایی ودافون منتشر کرد، گفته شده است که همکاری با شرکت‌های ایرانی های ویب امکان بهره‌مندی کاربران ایرانی را از خدمات با کیفیت و توسعه یافته تلفن همراه و خطوط ثابت تلفن فراهم می‌کند. شرکت ایرانی های ویب نیز در سایت رسمیش از آغاز همکاری با ودافون خبر داده است. این شرکت در زمینه ارائه اتصال‌های اینترنتی برای شبکه تلفن همراه و کاربران خانگی فعال است. ودافون دومین شرکت بزرگ خدمات مخابراتی در جهان محسوب می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا خدمات مخابراتی ارائه می‌کند. مجلس ایران روز سه‌شنبه طرحی را برای بررسی نحوه پیگیری پرونده‌های حقوقی بین ایران و آمریکا تصویب کرد. این طرح از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور آمریکا مطرح شد و از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه 182 نفر به آن رأی موافق دادند. به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این تحقیق و تفحص باید مشخص شود که دفتر حقوقی رئیس جمهوری چه عملکردی درباره احکام صادر شده علیه ایران داشته و چه احکامی له یا علیه ایران صادر شده و رقم‌های این احکام چقدر است. پایان نقل قول. درخواست استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی امروز در مجلس اعلام وصول شد. 45 نفر از نمایندگان مجلس ایران درخواست استیضاح آقای فانی را امضا کردند. کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به شعار اقتصاد مقاومتی و همچنین فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام شده است. بر مبنای آیین‌نامه داخلی مجلس، هر وزیری که استیضاحش اعلام وصول می شود 10 روز فرصت دارد تا برای ارائه توضیحاتش در صحنه علنی حاضر شود. علی اصغر فانی پیشتر نیز در تیر ماه سال 94 از سوی برخی نمایندگان استیضاح شده بود، اما توانسته بود از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. و رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین روز چهارشنبه فردا در برلین، پایتخت آلمان، برای گفتگو درباره بحران اوکراین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. وزارت خارجه آلمان گفته است که این دیدار به دعوت آنگلا مرکل صدراعظم این کشور با هدف ارزیابی نحوه اجرای توافقنامه صلح مینسک انجام خواهد شد. توافقنامه مینسک سال گذشته با هدف توقف درگیری‌ها در شرق اوکراین و اجرای طرح صلحی به امضای رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه رسید. ولادیمیر پوتین، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری روسیه و اوکراین همراه فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان آخرین بار مهر ماه سال گذشته در پاریس با یکدیگر دیدار کرده بودند. و خبر آخر این که مالکم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت پناهجویان عازم استرالیا گفت اتهام شکنجه پناهجویان در جزیره نارو بی اساس و دروغ است. به گزارش خبرگزاری آلمان، عفو بین الملل دوشنبه شب گزارش داده بود که هزاران پناهجویی که با قایق به اردوگاه نارو در اقیانوس آرام فرستاده شدند به مرز ناامیدی کامل رسیده و خودآزاری در میانشان شایع شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود.